تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
ایران سرزمین من و سرزمین یعنی خیلی و به مشت خاک او طرف جهان عشق ریزم. رادیو جوان، صدای جوان ایران.
واسه نخلای نشستی رو تنت، پلای سفید روی پیرهنت، واسه یه طلای خام زیر پا، لهجه جنوبی توی صدا، واسه شرجیای بی مروبت، زخمای کهنه روی صورت، واسه یه نجابت منهونه، حال خوب شبای کارونه، حال خوب شبای قارونه. جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم.
رادیو جوان. جوان.
مگه داری قشنگتر از تو یاری؟ به عشق تو دلم سبز و بهاری، سرنگ پرچم تو شونه هامه، خدای من چه دور افتخاری.
واله تو هستیم یا صاحب المواهب. به نام خدا. سلام به ایران، سلام به ایرانی و سلام به پرچمداران پر افتخار ایران. در پرچمدار قرار صدای کسایی باشیم که نه تنها پرچم ایران رو توی کشور بالا نگه داشتن، بلکه حالا میخوان اون رو در بازارهای جهانی هم به اهتزاز در بیارن. پرچمدار برنامه‌ای برای تو که آینده‌ت رو در ساختن می‌بینی. برنامه‌ای پر از گفتگو و تجربه مخصوص شمایی که دلت می‌خواد بدونی چطوری یه شرکت دانش بنیان ایرانی میتونه جهانی بشه. اگه میخوای صادرات محصولات دانش بنیان شروع بکنی اما نمیدونی از کجا باید مجوز بگیری، نمیدونی چه محدودیت‌هایی برای صادرات وجود داره، یا دلت میخواد عضو یه پارک فناوری خارج از کشور بشی یا حتی سرمایه گذار خارجی جذب بکنی، امروز در پرچمدار قرار جواب این سوال‌ها رو با هم پیدا کنیم. پله پله میریم سراغ قوانین، فرصت‌ها، خطرها و حتی راهکارهای حقوقی برای حضور بین‌المللی یک شرکت دانش بنیان. پس لطفاً و حتماً همراه ما باشید، چرا که قراره بفهمیم چطور یه شرکت ایرانی میتونه پرچم علمو از مرزهای کشورم فراتر ببره. برای ارتباط با پرچمدار کافی عدد 30881 رو به خاطر بسپارید و در فضای مجازی ما رو دنبال کنید به نشانی پرچمدار جوان.
پرچم در اهتزاز، رو به جلو میریم با هم، در مسیر به قله ها میرسیم. پرچم دار
شما میتونید شنونده پرچمدار هر پنجشنبه رأس ساعت 14 باشید، اما امروز آقای مقدسیان هم در کنار ما هستن. ایشون دیگه حضورشون در برنامه تبدیل شده به بخش ثابتی از پرچمدار. آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان که فعال و مؤثر در اکوسیستم نوآوری ایران هستید، سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام کنم خدمت شما. البته شما لطف دارین این کلمات رو در موردم به کار میبرین، خیلی خوشحالم که خدمت همه شنوندگان عزیز هستم.
آقا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، ولی چون اینجا در واقع شنونده داریم و رادیو باید بیان بکنیم،
داریم دوره هم کیف میکنیم یه صحبت کنیم راجع دانش
و یاد میگیریم، کلی داریم یاد میگیریم. آقای مقدسیان، احساس میکنم که امروز قرار یک بحث خیلی جذاب داشته باشیم، اول در خصوص موقعیت ایران در حوزه دانش بنیان در عرصه بین الملل. چه جایگاهی داریم؟ اصلا تونستیم خودمونو بهش معرفی بکنیم؟
ببینید، ما از نظر علمی و اصطلاحا هم میگن رتبه ژورنال، رتبه خوبی در دنیا داریم.
واقعا؟
بله، ما تو حوزه نانو مثلا جز 5 کشور اول هستیم، تعداد مقالاتی که داریم
5 کشور اول،
بله، جز رتبه 5 کشور اول دنیا هستیم. شما مثلا برید نمایشگاه های واردات چین، بله، در نمایشگاه مثلا عرب هلس امارات برین، کاملا ایران رو به عنوان در واقع کشور برتر در حوزه علمی میشناسن. اما من میخوام این نکته رو بگم، شما فرض کنید که میرین در یک زمین بسکتبال، میخواید اونجا بسکتبال بازی کنید، بعد میگید که خیلی خوب، من میتونم خوب شوت بزنم، میتونم خوب دریبل بزنم با پام، و میخوام اینجوری بگم، شما فرض کنید که مثلا لیونل مسی رو تو زمین بسکتبال بذارید، هیچ فایده ای نداره جز اینکه فقط خطا میتونه بکنه، چون بسکتبال قاعدش اینه که شما توپ رو با دست بردارین توی سبد بندازین، پا خطاست. رتبه علمی داشتن زمین بازی صنعت دانش بنیان لزوما نیستش. یعنی شما هر چقدر که رتبه علمی خوبی داشته باشین، ما در بیوتکنولوژی جزء 13 تا کشور برتر دنیا هستیم.
بله.
در حوزه تولید داروهای زیستی جزء 5 کشور برتر قاره آسیا هستیم. رتبه های خوبی داریم واقعا در حوزه مختلف علمی، در حوزه صنعتی هم در حوزه پزشکی واقعا کشور خوبی هستیم. اما اینکه در حوزه هوش مصنوعی مقاله داریم، خب که چی؟ یعنی خب کچی بعدش واقعا میتونه بیاد.
بله.
این باید خودشو در صنعت نشون بده، در حوزه اینانو باید خودشو در صنعت نشون بده. ما الان پس بخوام اینجوری جمع‌بندی کنم، از نظر دانش و علم کشور ما هم در واقع منابع انسانی خوبی داره، دانشگاه ما دانشگاه خوبی هستن، به خاطر همین انقدر دانش آموخته‌های ما جذاب هستن برای دانشگاه الیت دنیا و اینو باید به عنوان یک غنیمت ببینیم. اما اینا همه مقدمه اینه که در صنعت خودش رو نشون بده. ما در صنعت غیر از حوزه بایوتکنولوژی تا حدی، غیر از مثلا میتونیم بگیم حوزه دارو، واقعا در حوزه‌های دیگه نتونست دانش خودش رو به صنعت برسونه و ما در دنیا ملاحظه میکنیم که در بعضی موضوعات واقعا عقب هستیم. اما در حوزه بیوتکنولوژی ما همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، ایران موفق شده در یک سری داروها مثل داروی فاکتور 8، فقط یک کشور اروپایی تونسته با ایران این دارو تولید بکنه. یا در حوزه واکسن هایی که حالا من تو برنامه گذاشته در موردش صحبت کردم، واکسن سرطان دهانه رحم یا HPV، واکسنی که فقط امریکا و فرانسه تونستن به تکنولوژیش برسن از طریق روش بایوتکنولوژی، خب این واقعا اتفاق ویژه. یا مثلا در حوزه واکسن هایی که میتونیم بگیم واکسن پیشرفته ای ان که بر اساس موجود زنده کار میکنه، یک ویروس کشته شده، ایران جزو واقعا 10 تا کشور تولید کننده برتر دنیاست و کاملا سرآمده.
آقای دکتر مقدسیان، خیلی برای من جالبه که ما در حوزه داروسازی و این علم خیلی پیشرفت کردیم نسبت به سایر علوم، این علتش چی بوده؟
ببینید، ما دهه 70، اواخر دهه 70 چند نفرن تو کشورمون که به درستی و دقیق بهشون پول داده شده، سرمایه‌گذاریشون شده، شرکت‌های خوبی رو آوردن بالا.
درست.
اون شرکت تونستن انتقال فناوری انجام بدن، تونستن از روسیه سری نخبه بیارن به کشور، تونستن
استفاده بکنن از اونها.
بله، و اونجا باعث شده که اون پول کاملا بهینه صرف بشه. و ما می‌بینیم که در حوزه مثلا پژوهشگاه رویان که داره کار می‌کنه، یا در حوزه مثلا سلول‌های بنیادی، دنیا واقعا ایران رو سرآمد می‌دونه.
بله.
و یکی از خیلی جالبه که بهتون بگم، ما در مذاکرات برجام دو تا از موضوعاتی که ماها در موردش طول کشید صحبت بشه، همین موضوعات بایوتکنولوژی ایران بوده. یعنی حتی بعد از انرژی هسته‌ای احتمالش هست که اونها بخوان ایران رو در بایوتکنولوژی بخوان محدود بکنن. این خیلی نکته مهمیه و شما هر چقدر که در این حوزه بتونید قوی باشین و سرامت باشین، قدرت چانه‌زنیتون بالا میره. اما شما میتونید سوال بپرسین، چرا مثلا در حوزه خودروسازی وضعمون اینه؟
بله.
چرا بهای تماشاگرمون انقدر بالاست؟ چرا نمیتونیم رقابت
بکنیم؟ سازی بکنیم همه اون علمی؟
آفرین. ببینید، این نکته اینه، خود اتکایی حتما مفهوم خوبیه و حتما مفهوم درستیه، اما خود کفایی مفهومیه که بعد در موردش بیشتر صحبت بکنیم. در حوزه خودروسازی، در حوزه دیگه ما پیشرفتی نکردیم و اصلا رتبه خوبی در دنیا نداریم، دلیلش اینه که هیچ دپارتمان صنعتی در دانشگاهمون شکل نگرفته. یعنی شما در دانشگاه شریف نمیگید دپارتمان مثلا خودروسازی شکل بگیره، اما دپارتمان های دارویی شکل گرفتن. یعنی ما مدل موفقمون حوزه دارو اصلا و اساسا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیلش بعد از موفقیت ما در حوزه دارو بوده. این موفقیت بعد خودش در حوزه هم نشون بوده که مردم سر سفره‌شون احساس بکنن. خیلی حرف و قصه در مورد زیاده. مثلا من همین یه نمونه رو خدمت شما بگم، در حوزه کشت بافت که ما میگیم که آقا این پایه‌های بذری درخت دیگه باید انقضاش به سر اومده و بعد شما پایه رویشی به کار بیارید در زمینه کشاورزیتون. تکنولوژیش هست، آدماش هستن که کار بکنن، منابعش هست. اما جالبه اینو بدونی که در کشور ما فقط 6% باغات ما در حوزه کشت بافت دارن کار میکنن. 94% باغات ما اصلا کشت بافت ندارن. چرا؟ واقعا چه اتفاق افتاده؟
این درد خیلی بزرگه.
خیلی درد بزرگه. حالا که این تکنولوژی رو اصلا کشور خاورمیانه اصلا ندارن. ولی ما داریم و اونها رفتن وارد کردن تکنولوژی رو، باغاتشون الان 30% 40% کشت بافته، ما 6% کشت بافتیم. این نکته ای که به نظر حتی میشه در موردش خیلی صحبت کرد، خیلی میشه واکاوی کرد.
پرچمدار، جایی برای روایت مسیر پیشرفت با نیروی دانش. 3881 و پرچمدار جوان رو به خاطر بسپارید.
دانش بنیان، جرقه ای برای فردا. در این بسته صوتی به طور مختصر به مسائل شرکت های دانش بنیان در بازارهای بین المللی می پردازیم. محصول دانش بنیان همیشه از دل فکر و نیاز شکل میگیره، اما برای رشد و پایداری باید وارد بازار بشه، دیده بشه، اعتماد بگیره و گاهی بتونه مرزها رو هم پشت سر بذاره. در سالهای اخیر شرکت‌های دانش بنیان مسیر صادرات رو جدی‌تر دنبال می‌کنن. از فناوری‌های سلامت و کشاورزی گرفته تا نرم‌افزارهای خاص، نانو و مواد پیشرفته. از طرفی عضویت در پارک‌های فناوری خارج از کشور هم یکی دیگه از فرصت‌های جدی برای رشد بین‌المللی. اما ورود به این فضاها نیازمند آشنایی با حقوق فناوری، ثبت مالکیت فکری، قوانین تجاری بین‌المللی و کلی قانون دیگه است. اینجاست که قراردادها نقش پیدا می کنن. قراردادهایی برای انتقال فناوری، برای دریافت سرمایه و یا حتی برای فروش محصول. قراردادهایی که مشخص می کنن دانش فنی تحت چه شرایطی منتقل میشه، چه بخشی از سهام یا سود قابل واگذاریه، چه کسی در برابر نقض توافق پاسخگوه و اگر اختلافی پیش اومد چطور باید حلش کرد. البته از چالش‌های این مسیر نباید غافل بشیم. محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی همه بخشی از واقعیت همکاری با بازارهای جهانی هستند. اما در دل همین محدودیت‌ها، شرکت‌هایی با انتخاب مسیرهای خلاقانه و امن، بازارهای هدف خودشون رو پیدا کردن و تونستن موفق بشن. پیشرفت در دنیای دانش بنیان فقط به نوآوری وابسته نیست، بلکه به مسیری بستگی داره که هوشمندانه طراحی شده. مسیری که توش دانش، قرارداد، تجربه و تعامل کنار هم قرار میگیرن تا حرکت پایدار و آینده ساخته بشه.
خیلی متشکرم که همچنان شنونده پرچمدار هستید. در پرچمدار روایت خیلی از عزیزانی که در این مسیر رشد کردن، نوآوری داشتن و موفقیتشون رو کسب کردن میشنویم. امروز هم مهمان تلفنی ما سرکار خانم مهندس فاطمه لطفی هستن که ایشون کارشناس ارشد مهندسی فناوری نانو هستن، پژوهشگر و فعال در حوزه ساخت نانو مواد با کاربرد در آب و انرژی. از تولید نانو الیاف برای ماسک های N97 گرفته تا طراحی نانو کاتالیست های تصفیه آب، ایشون در خط مقدم نوآوری های نانویی کشور قرار دارن. سلام خانم مهندس، حالتون چطوره؟
سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خوش اومدید به پرچمدار. آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان هم اینجا هستن و قرار یک گفتگوی سه نفره راجع به شرکت دانش بنیان داشته باشیم.
خانم لطفی سلام کنم خدمت شما.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشین.
خب خانم مهندس لطفی، به ما بگید که اصلا این ایده از کجا اومد و الان در چه مرحله قرار داره؟
در خدمتتون هستم. ببینین، بحث فناوری نانو کلاً بحث جذابی هستش که در حال حاضر بین محققان به یه موضوع، حالا با این موضوعات داغ و به اصطلاح ترند عنوان میشه.
بله.
و حالا بحثی که حالا من باهاش آشنا شدم از زمان دانش آموزی با اولمپیاد نانو، جشنواره نانو و از این طریق بود.
پس قدمت دیرینه داره.
بله بله.
همون اولمپیادی که خانم لطفی ستاد نانو برگزار میکرد.
بله بله. و جشنواره نانو که برمیگشت به دستازه هایی که دانش آموزی خلاقیت های دانش آموزان رو به یه معیار و حالا آوردگاهی میورد و با هم رقابت میکردن. دیگه بعد از اون وارد دانشگاه که شدیم با این دید محصول محور در کنار حالا اون بخش های دیگه رقابت رو آغاز کردیم و منجر شد به اینکه یک محصولی رو تونستیم در باز ستاد نانو، بخش نانو استارتاپ، به عنوان استارتاپ برتر در زمان کرونا ثبت داشته باشیم و حالا برای محصولمون مجوزها و تاییدیه‌های لازم غذا و دارو و نانو مقیاس و مواد از این قبیل رو کسب کردیم و در حال حاضر هم ما داخل شرکت خودمون فعال هستیم در زمینه تولید نانو مواد مختلف که در کاربردهای مختلف به کار گرفته میشه.
خانم مهندس، این ماسکایی که شما تولید کردین با توجه به اینکه ما زمان کرونا رو در واقع پشت سر گذاشتیم، الان فناوری که شما دارین کار میکنه چه محصولاتی بیشتر خودش نشون میده؟
ببینید، در حال حاضر ماسک و مقباس هم فروش داریم، ولی درست میفهمید تقاضاش نسبت به قبل و اون ضرورتش کمتر شده، اما اینطور نیستش که اینها تک کاربردی باشن. انواع اقسام فیلترهایی که استفاده میشن، فرض کنید که برای آلودگی هوا ما میتونیم ماسکایی رو داشته باشیم که کاملا بیاد فیلتر بکنه، حالا بحث آلاینده های مختلف ها. یا نه اصلا خارج از این بحث فیلترهای آب داشته باشیم، فیلترهایی که آلاینده های مختلف آب رو میتونه برای ما از ورودش با اون آب نهایی که میخواییم استفاده کنیم جلوگیری کنه.
ماله.
و حتی ما به استفاده از حالا فیلتر هستیمی که با این سیستم داریم میتونیم آب با کیفیت 1053 آب آشامیدنی سازمان استاندارد رو به مشتریمون تحویل بدیم. باز یه بخش دیگه بخش فیلترهای نیروگاهی هستش که با این الیاف میتونیم راندمانشون رو فوق‌العاده افزایش بدیم و باز هم مرتبط میشه در چرخه نهاییش با این بخش آلودگی هوا و حالا میبینیم دیگه این روزها کاملا باهاش درگیر هستیم و به یکی از چالش ها تبدیل شد.
پس در حال حاضر فروش دارین و اینکه شما الان تو حوزه صادرات هم کاری کردین؟
ما در بخش صادرات نه فعال نیستیم، ولی داخل بره.
چرا؟ نتونستیم؟
بیشتر فکر میکنم برمیگرده به یه زنجیره‌ای که حالا کار ما به عنوان محقق بازاریابی و ارتباط گرفتن حقیقتش نیست و اونقدر ما حرفه‌ای تو این بحث نیستیم. اگر که حالا سازمان‌های مختلف همکاری و همیاری باشه که تجار، کسانی که حالا در حوزه دیپلماتیک فعال هستن، بتونن در این زمینه به شرکت های دانش بنیان کمک کنن، خیلی عالی.
حالا ما دقیقا بحثمون در خصوص همین هست. در این چند هفته که در پرچم‌دار داریم گفتگو میکنیم در خصوص جذب سرمایه، یعنی حتی خارجی ها سرمایه گذاری بکنن، و چقدر ما صحبت کردیم با جناب آقای مقدسیان و وقتی که شما گفتید راستشو بخواین خیر، یک سری تکون دادن از سر تأسف و خب خیلی حرف توش داشت. آقای مقدسیان، چرا انقدر متأسف شدید به خاطر اینکه ایشون گفتن نه ما در بازارهای خارجی هیچ کاری نکردیم؟
ببینید، محصولات حوزه نانو به دلیل اینکه ستاد نانو خیلی شبکه بسیار خوبی داره، خیلی میتونه به خانم لطفی و دوستانشون کمک بکنه. مثلا آی هیت که حالا خودشون باش آشنایی دارن، یا مرکز تعاملات میتونه کمک بکنه، چرا که خود ستاد نانو تو اینجور موضوعات خوب پیش رفته. اولا من سوالم اینه که شما تا حالا از حمایت‌های صندوق نانو استفاده کردین یا نه؟ دوم اینکه تو بحث‌های تبادلات بین‌المللی شرکت شما رو تا حالا معرفی کردن به بازار خارجی یا نه؟
خیلی خیلی متاسفانه اونا هم هیچ کدومش سال انجام نشده. صندوق هم یه درخواستی برای طرح رینکس دادیم که هنوز به سر انجام نرسیده، یه چند ماهی هست در فرآیند.
و در حوزه بحث نمایشگاه ایران ساخت و کال ایران ساخت چطور؟
ایران ساخت هم خیلی، ولی برای جشنواره خود جشنواره نانو قبلا شرکت کردیم یک سال از طرف خود نانو.
بسیار هم عالی، ان شاء الله که موفق باشید.
خیلی متشکرم از شما خانم مهندس، امیدوارم که بیش از پیش خودتون خواهش میکنم ایده ها و خلاقیتتون بدرخشه. متشکرم. گفتگو کردم با مهندس فاطمه لطفی، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو، که ایشون فعال هستن در فناوری نانو در حوزه آب و انرژی و ساخت نانو مواد. خیلی متشکرم از شما هم که همچنان همراه پرچمدار هستید.
پرچمدار توی پرچمدار، نه خبری از واردات کالای خارجیه، نه خبری از مهاجرت محض ایرانی. اینجا فقط خبرهای خوب داریم از جوانای ایرانی. شبکه رادیویی جوان.
شما میتونید شنونده پرچمدار هر پنجشنبه رأس ساعت 14 از شبکه رادیویی جوان باشید. 30881 شماره پیامکی ماست و پرچمدار جوان نشانی ما در فضای مجازی.
میگم جناب پیشگیر،
جانم چرا منامه میکنی؟
بی‌ادبیه.
نه نه راحت باش، راحت باش.
طرح ما چرا رد شد؟
از من میپرسی؟
شما مسئولی دیگه آقای پیشگیر، پس از کی بپرس؟
از خودت بپرس، از درونت بپرس، ببین چی شده که طرحت رد شده.
از نظر من که اصلا نباید رد میشده.
پیشرو جان، نظر شما واقعا ارزشمنده، اما خب بعد در منظر ما بشینی ببینی که چرا طرحت رد میشه.
خب من تا جواب قانع کننده نگیرم، خب آقای پیشگیر قانع نمیشه.
عزیزم من اینجا وقت برای قانع کردنت ندارم.
یه محبت کن شما.
خب
به من بگو چرا. خب همین یه بارو بگو.
من الان تو رو قانع کنم، دفعه بعدی هم میای میگی منو قانع کن، منو قانع کن. نمیشه که، عادت میکنی بد عادت میشه.
خب حالا همین یه بار تو رو خدا.
چی؟
تو رو خدا.
لوس نشو، خجالت بکش مرد گنده.
نه
لبلو چرجم کن همین یه بارا.
آخ جون، خب طرحم چرا رد شد؟
ببین طرحت فوق العاده بود.
جدی؟
واقعا واقعا طرح خوبی داشتی.
واو.
سوداور.
واو.
ارزاور.
واو.
تمیز.
واو.
اشتغال آفرین.
واو.
دوست دار محیط زیست.
واو واو واو.
اصلا همه چی تموم.
اما طرح بهتری از طرح من.
اصلا داره. اصلا هیچ طرحی نبود که بخواد از تو بهتر باشه.
پس چرا رد شد طرح من؟
ببین ما کل جهان رو گشتیم.
خب
میدونی که جستجوگرهای خوبی داریم.
آره میدونم.
اصلا طرح مشابه شبیه طرح تو نیست.
خب خدا رو شکر که فهمیدی طرح مشابه نیست و طرح من تکراری نیست.
این بده دیگه.
چی بده؟ یعنی چیش بده؟
ببین چون هیچ الگو و مشابهی در جهان نیست که ما ببینیم اصلا این طرح شدنیه، نشدنیه، مثبت، منفی، خوبه، بده، واسه همین طرح شما تایید نمیشه.
یعنی چی؟ چون نمونه قبلی نداشته طرح من رد شده؟
چون تکراری نیست رد میشه.
آقای پیشگیر این چه حرفی شما میزنی؟ شما مسئولی، شما داناتر از منی.
بله.
همه جهان طرح نو خلاقانه رو هوا میزنن.
میزنن.
همه میخوان تکراری نباشن، اون وقت شما ردش میکنی.
ببین انقدر جای دیگه رو واسه من مثال نزن. من اصلا بدم میاد منو مقایسه میکنی با جای دیگه.
حالا
خب اینجا شرط خودشو داره.
الان جای طرح من چه طریق قراره اجرا بشه؟ اینو بگید.
دیدیم دیره، بعد این طرح سریعتر عملی بشه، دادیم بچه‌ها با هوش مصنوعی طرح زدن.
چی؟ بله. دیدین دیره؟
بله دادیم بچه‌ها با هوش مصنوعی زدن.
باز خوبه، تیم های تک و هوش مصنوعی رو انداختید. خیلی خوبه، آفرین.
های چی؟
تیم هوش مصنوعی دیگه.
این چی ها؟
خودتون گفتید دادید بچه‌ها با هوش مصنوعی طرح زدن.
آها بچه‌ها، منظورم بچه‌های خودم بود. اینا تو گوشیشون هوش مصنوعی دارن. دادم پسر دخترم با هوش مصنوعی دو تا طرح زدن، خیلی هم خوب شد.
پرویز و پریا؟
بله بله.
آقای پیشگیر اونا که بلد نیستن آخه.
چرا بلد نباشن؟ اتفاقا یه عکس من برداشتن، 70 سالگیمو درست کردن، چقدر تمیز، چقدر قشنگ، خیلی بلدن.
خوشحالی الان آقای پیشگیر؟ ما داریم در مورد طرح ملی صحبت میکنیم. شما دادید دو تا بچه طرح زدن، اونم با چت جی پی تی.
بیا بیا تحویل بگیر. یکی هم پیدا شده به جوونها و نوجوونها میدون میده، اینجوری باش برخورد میکنن.
آقای پیشگیری میدون دادن نیست که.
پس اتوبان دادنه؟
این رانت این استفاده نابجا از اختیاراته. این عملکرد افتضاح اسمش.
پاترو بلند کن.
یعنی چی؟
پاترو بلند کن. پاترو بلند کن.
یعنی اینجوری؟
پاترو از گلیم من بردار، بذار تو گلیم خودت.
من از شما به هیئت نظارت شکایت میکنم.
عزیزم این دیکته ای که تو داری مینویسی الفاشو من گفتم، اونجا من مسئولم، برو شکایت.
شما نمیتونید این کارو بکنید، حالا میبینید.
پاشو برو یکم هوش مصنوعی یاد بگیر، یکم به تکنولوژی بروز باش. تکنولوژیا الان دوره تکنولوژی است.
تکنولوژی
خب، چشم بر هم گذاشتیم و رسیدیم به بخش پایانی گفتگو با جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان در خصوص موقعیت ایران در حوزه دانش بنیان در عرصه بین المللی و اینکه چطوری میتونن شرکت ها محصولات خودشون رو معرفی بکنن به بازارهای جهانی. برگشتم بزنیم به صحبت های شما که همیشه میگید در کنار شرکت دانش بنیانتون باید یک بنیاد حقوقی باشه، یک وکیل باشه که به شما اطلاعات حقوقی رو بده. الان میفهمیم که پس به هر حال یک مشاور بازاریابی قدر هم لازم دارید برای اینکه اصلا گسترش بدید، بست بدید محصولاتتون رو، فقط از در واقع داخل مرزی نباشه، بالاتر از مرزها.
ببینید اصلا بحث سر همینه دیگه. ما یه بحث میکردیم که چرا باید دولت حمایت کنه از شرکتی دانش بنیان و شرکتی که مثلا حوزه نانو کار میکنن.
بله.
اینجا میگفتیم که خیلی خوب، وقتی فروش داره و در بازار میتونه محصولشو بفروشه، مالیاتش برمیگرده به خزانه و شما از بازگشت اون پول از خزانه میفهمید که چقدر اون محصول تونسته بازار رو همراه خودش بکنه.
بله.
اینجا بازار شفافترین شاخص برای این هستش که شما تصمیم بگیرین که اون محصول خوبی هست یا نه. حالا فرض کنین که بازار میشه شفافترین شاخصتون، مهمترین شاخصتون و براش هیچ کاری هم نکنید، یعنی هیچ برندسازی انجام ندید. حالا یه سری ابزارها وجود داره در کشور ما برای شرکتی دانش بنیان که من از همه دوستان میخوام، حتی از دانشجویان عزیز، اساتید هیئت علمی دانشگاه، که حتما برن نمایشگاه آی هیت رو در نمایشگاه بین‌المللی بازدید بکنن. ما یک جایی داریم به نام ایران هاوس آف اینویشن و تکنولوژی که با نام مختصر آی هیت شناخته میشه. در سالن 31 نمایشگاه بین‌المللی اینجا در واقع هست، یک نمایشگاه دائمیه که محصولات ایرانی دانش بنیان اونجا در نمایشگاه هستن تا تیم‌ها و در واقع هیئت‌های خارجی که اونجا در واقع میان برای بازدید بتونن از اون محصولات بازدید بکنن. همین یک نمایشگاه حالا نسبتاً میگم جونداری که اونجا برپا شده به صورت دائم خیلی کارتون رو برای ما انجام بده. اما هنوز که هنوزه ما موضوع آی هیت ها رو که داشتیم پیش می‌بریم در کشورهای مختلف، یعنی چی؟ ما داشتیم یک مرکزی در مثلا کشور کنیا، در عراق، در سوریه، در روسیه، کشور اینجوری داشتیم می‌گرفتیم که نمایشگاه بین‌المللی و دائمی ما باشه اونجا.
بله.
و شرکت دانش بنیان مثلا مثل تیم خانم لطفی که الان باهاشون صحبت کردم میتونن محصولشون اونجا بتونن نشون بدن، چون دوستان که نمیتونن به راحتی در حوزه صادرات کار کنن.
بله.
اما متوقف شده، یعنی اصلا ما میبینیم که ما در کنیا داریم، خب کنیا کشور خیلی حالا خاصی نیستش، در اروپا اصلا خبری نیست، یعنی به اون صورت. ما در چین داریم، چین خیلی خوب کار کرده، آی هیت داریم در چین، اما تعدادشون بسیار کمه. اولا من سوالم اینه که اگر خوبه و اگر مثمر ثمر بوده چرا ادامه پیدا نکرده؟
بله.
و بعد پاسخگویی اینجا اتفاق بیفته که مثلا چه در اروپا این موضوع رو نداریم، و اگر بده چرا داره هزینه میشه در چین؟ بد که اصلا بد نیست و خیلی هم خوبه، اما متاسفانه رایزنی های ما رایزنی های موثری نبوده، یعنی ما رایزنی های فناوری حرفه‌ای واقعا نداشتیم،
یعنی اون شخصی که حالا ارگانی که باید در مورد این چیزا صحبت میکرده علم کافیشو نداشته، یا اساسا نداریم یه همچین کسی رو که بتونه راجع به این مسائل صحبت بکنه.
چرا دارن؟ من آشنایی دارم با تیم هایی که تو وزارت امور خارجه بودن کار میکردن، تو خود معاونت علی، اما انگار خیلی
نیست.
آره، مثلا الان ما مثلا محصول داریم واقعا تو حوزه مثلا بیماران پروانه این زخمایی که دارن.
بله بله.
اینا رو دارن خیلی خوب کار میکنن. حالا مثلا شرکت رو نمیارم، بچه دانشگاه امیرکبیرن خیلی خوب کار کردن، اما اینا مثلا تو دو تا نمایشگاه به خارجی که رفتن تونستن خوب بفروشن، بعد بهشون قول داده شد که آقا بیایم براتون تو اروپا هم کار کنیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. و میدونید که درآمدی که ما از صادرات غیر نفتی میتونیم دست بیاریم که جزء برنامه هفتم توسعه‌مون، جزء اسناد بالادستی کشورمون هست، واقعا همش در حد قانونه، در حد سنده، در حد اجرا که میره اون دستگاه موضوع رو تکلیف میکنه به اون یکی دستگاه، اونم به اون ارجاع میده. اولا که اینجا دانشمندان ها نباید ضرر بکنن، باید خودشون اقدام بکنن. راهکار این هست که اولا به نظر من از آیهیت ایران استفاده بکنن، خیلی میتونه براشون خوب باشه. دو، نمایشگاه های مرتبط که در خاورمیانه برگزار میشه، مخصوصا برای شرکت های حوزه سلامت که مثل همین حوزه ماسکای در واقع نانویی بود،
بله،
بسیار میتونه براشون مفید باشه که در پاویون های دانش بنیان که صندوق نوآوری شکوفایی میگیره بتونن حضور داشته باشن و استفاده کنن از این فرصت. اما بازم تاکید میکنم یک مطالبه جدی باید از سمت شرکت دانش بنیان و دانشگاه اتفاق بیفته که آقا